تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هوا هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق. هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه، و من هوای تو را دارم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. اینجا شبکه سه سیما و برنامه که تقدیم حضورتون میشه برنامه سمت خداست. خدا رو شکر میکنیم که در سال جدید همین توفیق رو به ما داد تا در کنار شما باشیم و همراه شما. انشاءالله از خداوند متعال میخوام تا در سایه توکل به خودش و با همت مضاعف و کار مضاعف بهترین ها نصیب شما دوستان خوب بیننده بشه. در اولین برنامه در سال جدید در محضر حاجای ماندگاری هستیم. حاجا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
خدمت شما و همه خوبان، همه مردم خوب دوست داشتنیمون عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدواریم که همچنان که طبیعت بیقرار بود تا به بهار برسه، ما انسان‌ها هم بیقرار باشیم تا به بهار انسانیت، یعنی ظهور امام زمان علیه السلام برسیم انشاءالله. چون تا اون نیاید بهاری برای انسانیت نخواهد.
شما که خوبید انشاءالله.
الحمدلله.
بهار 89 رو به شما هم تبریک میگیم و خیلی خوشحالیم که برنامه سمت خدا در سال جدید اولین برنامهش در سال جدید به حضور شما سایماندگاری. در ایام تعطیلات سامانه پیام کوتاه ما فعال بود آقای ماندگاری و خیلی از بینندگان عزیزمون به 20303 پیامک فرستادن. یکی از پیامک هایی که بسیار بسیار جلب توجه میکردیم بود که آقای ماندگاری قول دادن 12 قدم بندگی رو برای رفتن به سمت خدا بگن و ما هی قلم و کاغذ آماده کردیم که این قدم های بندگی رو دونه دونه بنویسیم، ولی سال 88 هم تموم شد و هنوز ما نفهمیدیم که این 12 قدم بندگی چیه. خیلی خلاصه میخوام الان بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام عرض بکنم که 12 قدم بندگی گفتنش خیلی راحته، شنیدنش هم راحته، نوشتنش هم راحته، شعار دادنش هم راحته، پوز دادنش هم راحته، اما باور کنیم عمل کردنش سخته. لذا میخوام این نکته‌ای که از امام به ذهنم اومد و به فالنی کم میگیرم در ابتدایی که بخوام 12 قدم رو بگم. امام فرمودن، استاد ما میفرمود که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. ولی به نظر میرسه حالا باید بگیم ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. انشالله که محال بودن شما تبدیل به ممکن بکنیم، همچنان که انسانهایی مثل حضرت امام سبحان الله تعالی علیه و انسانهایی مثل شهدای عزیز ما این محال رو ممکنش کردن و به همه ما نشون دادن که بنده خدا شدن، آدم شدن اصلا محال نیست. و به قول مقام معظم رهبری، داستانهایی که به افسانه شبیه بود به واقعیت نشون دادند. این 12 قدم، 3 قدمش رو گفتیم تو برنامه های سال 88 مون. 1.
آگاهی معرفت.
حتما باید نسبت به صورت مسئله خودمون، زمان خودمون، شرایط خودمون، امکانات خودمون، استعدادهای خودمون معرفت پیدا کنیم، شناخت پیدا کنیم، آگاهی پیدا کنیم، که چون لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. برای هر قدمی هم میخوام یه آیه قرآن رو فقط اشاره کنم که انشالله عزیزان خودم همت کنیم امسال بیشتر با قرآن هم آشنا بشیم
انشالله.
دوم این بود که بریم سراغ، وقتی شرایط معلوم شد، صورت مسئله معلوم شد، بستر معلوم شد، حالا بریم سراغ دین و از اون سوال کنیم که حالا این تکلیف چیه، فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. در واقع کارشناسیابیه، در واقع ولی رو پیدا کنیم، چون ما قرار همه کارهامون تحت نظارت ولی باشه. همینجا بذارید من یک نکته ای رو که تو گفتگوهای خودمونم با رفقای طلبه و حوزوی ها با عزیزان کارشناسان رسانه خیلی با هم صحبت میکردیم، ای کاش روزی برسه به این که دین رو به عنوان یک سبک زندگی قبول بکنیم، نه به عنوان یک وسیله زندگی. اگه من قائلم که باید تمام مسائلم دینی بشه، برای تک تک برنامه هام سراغ کارشناس دین برم، نه فقط برای عبادت هام.
یعنی دین تو همه در واقع فضای زندگیمون جاری
در بشه. واقع ما چون همه حرفمونی که دنیامونو میخوان دینی کنیم تا آخرتمون دینی بشه، تو دعاهامون هم اینه که ربنا آتنا فی الدنیا، اول دنیامونو حسنه بده و بعد فی الاخره حسنه. یعنی این کاش رسانه ما، بخش های مختلف ما، آدم های ما، هممون تو تمام بخش هامون بریم سراغ کارشناس دین، نه فقط تو اون بخشی که فکر میکنیم مربوط به عبادتمونه، نه تو تمام بخش هامون. یعنی ای کاش ایام برای تفریحمون هم سراغ کارشناس دین میرفتیم. من تعارفی هم ندارم و عزیزان گفتم ای کاش سمت خدا تو ایام تعطیلات تعطیل نمیشد، تا باور کنیم برای تفریحمون هم سمت خدا لازم داریم، برای دید و بازدیدمون، برای عیدی دادنمون، برای عیدی گرفتنمون، برای خندیدنمون، برای تا اینکه اینجوری نشه که بگن آقا عروسی که جای آخوند نیست، که جای کارشناس دین نیست، که بذارید تو عروسی شاد باشیم. اگه ما تو شادیمون سوال دینی نداریم، از این پرسش دینی مال همه جاست. قدم سوم اشاره کردیم پذیرش دینه، تسلیم در برابر حکم دین و یسلم و تسلیما. ببینید این قدم سوم رو هم نمیخوایم ندانسته، چون گفتیم نمیخوایم ندانسته تسلیم بشیم ها، میخوایم باور کنیم که او آگاه تره بر ما، او اشرافش بیشتره بر ما، مهربان تر از ما هم به ما هست. این دوتا نکته رو اگه بدونیم، حکیم هم هست، یعنی هیچ کاری هم بدون حکمت نمی کنه. حالا هرچی اون گفت چون سازنده ما هم هست، میگیم تسلیم.
یعنی پشتوانه این تسلیم هم معرفتیه که تو قدم اول رفت،
معرفت و اطمینانه. چون وقتی من به یک نسخه دکتر تسلیم میشم که اطمینان به تخصصش دارم، وقتی به یک راننده تسلیم میشم تو ماشینش میشینم که به تخصصش تسلیم، یعنی اطلاع دارم، اطمینان دارم، وقتی تو یک هواپیما میشینم به کاپیتان و به سیستم اون هواپیما اطمینان دارم. تا موقعی که اطمینان آدم به مدیریت یک نفر، به تخصص یک نفر، به رانندگی یک نفر، به تبابت یک نفر نداشته باشه، تسلیم نیست. ما باید به خدایی خدا تسلیم بشیم، اطمینان. قدم چهارم که دیگه اینا رو نگفتم، میخوام سریع بگم، حالا تو برنامه‌مون بیشتر انشالله بهش بپردازیم. قدم چهارم تفکر و تعقله. تو فرمولایی که خدا گفته، خدا اصلا از من تعبد تنها نخواسته، چون اول ما خلق الله العقل، حدود شاید 250-60 آیه‌ای که همه این چیزهایی که خدا آفریده آیات هست، نشانه هست، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون. اصلا خدا نمیخواد زیارت بدون تفکر، عبادت بدون تفکر، بدون بصیرت. روایت از امام صادق علیه السلام همین چند روز پیش دیدم که یک عبادت با بصیرت بهتر از 70 سال عبادت بی بصیرته. قدم پنجم تلاشه، تلاش و تدبیره. لیس للانسان الا ما سعا. ما قطعا باید بدونیم تلاش هم بازی پازله، تو این تلاش چیزهای دیگه هست، همین هست. ما فقط گاهی وقتا از تلاش فقط دعا رو یاد گرفتیم. قطعا باید تلاش، اونم با برنامه. تلاش با، وقتی میگیم با برنامه، یعنی توش هدف هست، تو اولویت هست، توش مراحل هست، توش امکانات دیده شده، همه چی دیده شده. قدم ششم تحمل مشکلاته. آدم میخواد زندگی رو تبدیل به بندگی بکنه، قطعا باید بدنش رو صابون بزنه برای مشکلات. یعنی هر چه مقام بالاتر میخوایم، باید آماده گذروندن مشکلات بیشتری باشه.
همون چیزی که ما ازش به صبر تعبیر میکنیم،
صبر و تحمل و استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این ثم استقاموا خیلی تعبیر زیادی است تو قرآن اومده، تعبیر قشنگی است. تتنزل عليهم الملائکه. چون بعضی هامون فکر میکنیم که خدا تو امتحانات ما رو کمکمون نمیکنه، نه، شرط کمک خدا استقامت، مثلا ملائک رو میفرسته. و اگه خاطرم باشه انشالله یک نکته ای رو باز در خلال بحث خواهم گفت. قدم هفتم، حالا اونایی که مربوط به ما بود یه مقدارش انجام دادیم، که من اون سه تا قدم اول رو میذارم تو تشخیص تکلیف. 4 فصل درست کردیم، 4 سه تا 12 تا. سه قدم دوم رو و سه اصل دوم رو میذاریم انجام تکلیف. سه قدم سومی که میخوام بگم از هفتم تا نهم حال پشتیبانی تکلیفه. من اگه قرار تکلیفم رو انجام بدم اینو باید بدونم بعد از تلاش من باید یک جایی تکیه کنم، لذا اصل توکل میاد. اصل توکل و من یتوکل علی الله فهو حسبه. چرا؟ چون هر کاری که من بخوام تو این عالم بکنم دنبال اثرم. صاحب اثر کیه؟ خدا. لذا رئیس عالم رو ببینم هر کاری میخوام بکنم بکنم.
لا مؤثر
فی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خدا اولین کلمه ای که به پیغمبر یاد داد من این تعبیر رو دارم. جناب شریعتی و همه عزیزانی که این سوال تو ذهنشونه، بابا من با هر سیستمی میخوام کار کنم یه رمزی داره، یه پسوردی داره. خدا اولین کلمه‌ای که به پیغمبر یاد داد رمز استفاده از سیستم عالم هستی بود. اقرأ بسم ربک الذی. اگر تو هر کارت بسم رب رفتی، خندیدن بسم ربم اثر داره. شوخی بسم رب به ما فرح میده. شوخی که بدون بسم رب باشه فرح نمیده. ظاهرا یکم شاد میشم ولی فرح ندارم، شاداب نمیشم. تفریحی که بسم رب باشه اثر داره، خوردنی که بسم رب باشه اثر داره. پس باید توکل کنم، باید بگم خدایا من برای اثرش دنبال تو میگردم.
یعنی بعد از تحمل و مشکلات قدم بعدی توکله.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه. قدم هشتم تفویضه، واگذار کردن نتیجه به خدا. ببینید تو عالم سیستم مدیریتی حضرت حق اینه که ما عناصری هستیم تو این سیستم مدیریتی. خدا میگه تو به نتیجه خیلی کار نداشته باش، تو کار خودتو بکن، نتیجه رو واگذار کن به من. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. همون جمله قشنگی که حضرت امام، معنی این آیه اینه که ما مأمور انجام وظیفه ایم نه کسب نتیجه. تو جنگ یکی از علائم علتهای موفقیت ما تو 8 سال دفاع مقدس این بود که هیچ کس به نتیجه کار فکر نمی‌کرد. همه میگفتن ما باید وظیفه‌مونه که امام گفته انجام بدیم. تو عملیات بر فجر 8 دو نفر لب آب تو شب تاریک شب 23-21 بهمن ماه 1364 وقتی میخواد رمز عملیات گفته بشه، این یکی داشت به این یکی میگفت که خیلی موانع زیاده ها، یا اول رود میخوریم یا اون وسط آب میخوریم، اروند چیل میخوریم، یا به موانع گیر میکنیم. یا این بحلش خیلی قشنگ گفت، گفت کارت نباشه کجا تیر میخوری، کارت نباشه به اون ور رود میرسیم یا نمیرسیم، کارت نباشه به عملیات نتیجه میده یا نمیده، فقط به امام بگن بچه ها به تکلیفشون عمل کردن. خیلی قشنگه. نتیجه رو واگذار کنم به خدا، چون نتیجه رو واگذار. ولی الان هر حرفی میخوام بزنم، هر کاری میخوام بکنم، میگم نتیجه چی میشه؟ با کاری بقیه هم به کاری دیگه هم میخوره یا نه؟ آبرومو تو جامعه دست نزن ها، اعتبارمو خراب نکنه ها، اونجا میخوام معامله کنم خراب نشه، میخوام کاندیدا بشم چیزی نشه، میخوام این کتابم مطرح بشه اتفاق نیفته. همش به نتیجه فکر میکنه.
البته غیر از اون عاقبت اندیشی ها،
اون بحث دیگه نیست. عمل لدنیا که انک تعیش و ابدا. تو برنامه ریزی ها برنامه 5 ساله و چشم انداز 20 ساله و یه هفته ای و یه ماهه و یه ساله داشته باش، اما واگذار کن نتیجه رو بخور. یعنی تکلیف خودم رو بدونم، خدا تکلیفشو بلده، اینجوری خیلی راحت. قدم نهم توسله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. برای هر مقصدی که بندگی خودش بالاترین مقصد دیگه، من وسیله نیاز دارم. وسیله قشنگتر از قرآن و ترنت. این وسیله من بارها تو همین برنامه و برنامه دیگه گفتم، این وسیله برای بیرون آوردن ما از چاه فقط نیست، این وسیله برای نشون دادن راهه. ما تو راه انجام تکالیفمون از اهل بیت استفاده کنیم. گاهی وقتا به اهل بیت میگیم یا امام رضا من خودم بلدم چجوری ازدواج کنم، من خودم بلدم چجوری تفریح کنم، فقط اگه تو جاده خاص ماشینم چپ بشه تو کمکم کن.
هر وقتی افتادی
این به نظر من خوبی. اگه نگم نامردیه میگم کم لطفیه. اینم قدم نهم که توسل بود. اینا مال پشتیبانیه. یک سه تا قدم دیگر هم من اشاره میکنم، سه تا اصل دیگه توی بحث از بندگی، از زندگی تا بندگی رو. اینا در واقع تداوم تکلیفه، تداوم بندگیست. قدم نهم اینجا معنا میکنیم تحت عنوان توبه، توبه و استغفار. ببینید ما توی روالی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعریف کرده میگه انسان، ما یه قراری با هم داریم، هر گناهی بکنی یه دست انداز میاد جلوت. گناهان ما دست انداز درست میکنه. اگه میخوای تو جاده بندگی به سمت خدا دست انداز نداشته باشی، استغفار کن. دست استغفار پاک میکنه. پس بینید این سه تا عاملی که دیگه میخوام 9 و 10 و 10 و 11 و 12 در واقع بگم، اینها در واقع جاده صاف کنه، تداومه، پاک میکنه. رضا در یک روایت از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم علیه داریم، بهترین دوراندیشی پدر برای فرزند استغفار از گناه های گذشته خودش. چون گاهی وقتا گناه من تا 70 نسل من مشکل ایجاد میکنه. اگه بگید او چه گناهی کرده، میگه اون هیچ گناهی نکرده، فقط من بابا گناه کردم، امکانات او کم شد. حالا که امکانات کم شد، بر اساس امکانات کم از ایش سوال میپرسم و تکلیف میخوام. ولی روز قیامت میتونه بگه بابا من میتونستم امکانات بیشتری داشته باشم، تو نگذاشتی. پس قدم دهم شد توبه و استغفار. تو لذا میگن یکی از ذکرهایی که قبل از انجام هر تکلیف، ما الان من و شما خواستیم اینجا یک تکلیفی رو انجام بدیم، دوستان میخوان تصویر برداری کنن، تهیه کننده میخواد کن، یه استغفار بکنم نکنه گناهانی که از صبح انجام دادم تو این کار من خلل ایجاد کنه. لذا میگن قبل از نمازتون یه استغفار حتما داشته باشید که تکلیف نمازتون رو قشنگ انجام بدید.
چرا اینو گذاشتید مرتبه دهم؟ چون
اینو من از چون همینا با همه،
با همه، یعنی ترتیب نداره، میگیم اولین بعد
نه نه، اینا یه پازله، یه پازل برای انجام همش باید با هم باشه. یعنی لذا تو هر تکلیفم من استغفار میخوام، میخوام منبر برم، میخوام اصلا میخوام غذا بخورم، یه استغفار بکنم گناه قبلیم. چون خیلی ها میگن آقا ما چیکار کنیم نمازمون حضور قبلش شو، یه استغفار کن گناه قبلی رو پاک میکنه، چون واقعا پاک میکنه. در عرضم به خدمتتون که تو آیات گفتیم که اگر استغفار بکنیم فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، نه تنها دست اندازا رو خدا برمی‌داره، جاده رو برات صاف صاف می‌کنه. قدم 11ام صدقه. صدقه هم باز رفع موانع می‌کنه. آقا من وقتی صدقه میدم، خذ من اموالهم صدقه، تو سوره توبه تو تطهر پاکشون می‌کنه. وقتی من صدقه دادم، تازه جاده برام بازتر میشه برای انجام تکالیفم. رضا اومد محضر رسول الله، گفت آقا گره به کارم افتاده، گره مالی هم دارم، فهمید صدقه بود. گفت آقا شوخی میکنه، من میگم پول ندارم، شما حضرت هم دارم تو همون نداری بده، باز میکنه راه رو برات. و قدم 12ام دعا. قل ما یعبدکم ربی لولا دعا بکن. بابا به هر چه قدم تلاش کنم، 60 سال تلاش من، ولی راه به سمت خدا بی نهایته. این 60 سال برای 60 هزار سال با که منو پر کنه، برای بقیه‌اش نیاز به دعا دارم که عمل کم مرا با برکت کنه. دعا در واقع برکت میدهد به عمل کوچک من برای مسیر بی نهایت بندگی. این 12 قدمی است که به اعتقاد من همین ذهن ناقصم و مطالعات اندکم به دست آوردم، نتیجه این 12 قدم دو چیزه. این رو هم بگم حالا به عنوان فهرست، که باز بعد مفصل تونستیم توفیق پیدا کردیم بگیم، نتیجهش اینه که من از انجام تکلیفم احساس آرامش میکنم. این بالاترین چیزیست که ما به عنوان بهشت تو دنیا از روایات شنیدیم. بهشت دنیا آسایش نیست، آرامشه. آرامش. بهشت آخرت هم آرامش هم آسایش. لذا آرامشی که امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه داشتن از یزید رو تخت پادشاهی بیشتر بود. گاهی وقتا آدم تو فقر آرامشه رو داره، تو مریضی آرامشه رو داره. علامه امینی فکر میکنم گفتم رو تخت بیمارستان از ایشون سوال کردن حالتون چطوره، تو بستر مرگ بود، فرمود الحمدلله بهتر از بدترم. با آرامش داره میگه. خیلی ها مرگ خیلی با آرامی داشتن، زندگی آرامشی داشتن، ولی آسایش ندارن. و عنصر دوم، نتیجه دوم این مسیر تبدیل زندگی به بندگی و تکلیف محوری آرایشه. یعنی احساس میکنم تو هیچ حزبی، تو هیچ میتینگی، تو هیچ ارتباطی، از این ارتباط با خدا من شخصیت قشنگتری پیدا نمی کنم. آرایش بندگی. رضا میگیم و اشهد و ان محمدن عبده
و رسوله.
و رسوله بالاترین آرایشی که خدا برای پیغمبر به من و شما گفته، حداقل روزی چند بار تو نمازهای واجبمون اقرار بکنیم، تکرار بکنیم، بندگی پیغمبره. این آرایشه، حتی از رسالتش بالاتره.
چه مهم آدم عبد صالح خدا بشه دیگه.
من احساس میکنم اگه تو این مسیر قرار بگیرم عبد میشم، وقتی هم عبد شدم مثل خدا میشم. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، تو اگر بندگی منو بکنی من تو رو اون خلیفه‌ای که گفته بودم
جایگاه خلیفه
میشی، جانشین من، مثل من و مثل من روی زمین دیگه. اینجا خیلی سوال از خدا نمی کنم دیگه، میگم من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم
آنچه را جانان پسندد، چون اینقدر دیگه این بندگی برای من شیرینه و آرایش داره که به خودم اجازه نمیدم بپرسم چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد.
خیلی خوب، هر کدوم از این قدم‌های که آقای ماندگاری بهش اشاره کردن قرار بود یک جلسه بشه، یک برنامه بشه. منتها برای اینکه بیشتر از این منتظر نباشم دوستان عزیزی که می‌خواستن این 12 قدم رو یک جا داشته باشن تا انشالله زودتر به سمت خدا برن، آقای ماندگاری عزیز لطف کردن و اینها رو بیان کردن. انشالله در اثنای مباحث به این نکات بپردازیم. ما یک انتظاراتی از خدای متعال داریم آقای ماندگاری، میخوایم ازش که این کار برامون انجام بده، دعامون رو مستجاب بکنه و هزار یک خواسته از خدای متعال. قطعا در قبال خداوند متعال با این همه لطفش که در حساب ناید، ما هم یک سری وظایفی داریم، یک سری تکالیفی داریم. ولی وقتی که وارد زندگی میشیم، وقتی که در مسیر بندگی قرار میگیریم، وقتی که میخوایم به سمت خدا بریم، احساس میکنیم که این تکالیف شاید یه خورده سخت باشه. یعنی اگر این تکالیف راحت تر بود، اگر بندگی راحت تر بود، شاید ما بنده بهتری میشدیم. اگه خود دستمون بازتر بود، شاید بهتر بندگی میکردیم. شاید دوستان عزیزمون بخوان ما مثال بزنیم، مثلا نیمه شب میگن پاشید وضو بگیرید، صورتتون رو بشویید، نیت کنید، بایستید نماز صبح بخونید.
دانشجوی از من سوال کرد آقا این نماز صبح چرا نصف شبه؟ گفتم شما اگه سر شب بخوابی نماز صبح صبح. اینم تایید صحبت شما.
یا مثلا فلسفه حجاب، خب بله آدم باید با حیا باشه، با عفاف باشه، حجابش رعایت بکنه، یه چیز عقلانی است یک بخشیش، ولی شرع میاد برای این حد تعیین میکنه و میگه این حد رو باید رعایت بکنید. یا مثلا نماز خوندنمون که خیلی باید و نباید داره دیگه، اگر وقت وارد داخل وقت نشیم، یک دقیقه قبل از اذان اگه نماز بخونیم نمازمون قبول نیست. هزار یک باید و نباید تو انجام واجبات و ترک محرمات ما داریم. یا به عنوان مثال امر معروف و نهی از منکر، یه وقتایی ممکنه ما رو مسخره بکنن ولی این واجبه باید انجام بدیم، یه خود کار سخت میشه. یه وقتی پدر و مادر شاید اونگونه که باید و شاید اون آدمایی نباشن که ما بخوایم ازشون اطاعت محض بکنیم، ولی میگن شما اطاعت بکنید از پدر و مادرتون، از مازاد درآمدتون خمس بدید، یک پنجمشو بذارید کنار.
اگر زندگی روزای گرم تابستان روزه گرفتن،
روزه تو سختی مشقت، روزای طولانی گرم، تو اگه بخوام مثال بزنم خیلی میشه مثال زد دیگه، تو عرض کنم نجاست و طهارت، اگر یه خورده بندگی راحت تر بود، دستمون باز تر بود، بنده بهتری نمیشدی.
من دو سه تا جواب میخوام بدم، چون میدونم این سوال خیلیاست، از همه عزیزان تقاضا میکنم زیادی گوش بدن. یک، برگردیم، ما چون نه بنده اولین هستیم نه بنده آخرین، نه خلق اولین نه خلق آخرین، ما وسطی ها هستیم. زیر توفیقی که خدا به ما داده میتونیم قبلی ها رو قشنگ نگاه کنیم. برگردیم نگاه کنیم ببینیم اونایی که توی آسایش بودند و رفاه بودند و راحت تر بودند بیشتر بنده خدا شدن یا اونایی که تو سختی بودند. 124,000 پیغمبر، یکی از یکی شرایطش
سخت‌تر
بود. حضرت یوسف فقط به خاطری که یک کلمه به همسلولی خودش گفت که تعبیر خواب برات گفتم دیگه، تو آزاد میشی تو هم کشته میشی. حالا تو آزاد شدی رفتی پیش اربابه، اونجا یاد ما باشتا بگی یوسف بیگناهه. بگی خطاب اومد یوسف چی شد، یاد ما یادت رفت، 7 سال زیادی بمونه، تنبیه دیگه.
یه چیزی بگم، شما که مثال پیامبرا رو میزنید
نه میخوام بیام جلوتر، بذارید من از اولش پیامبرا شروع کردم تا بدونیم، چون بعضیامون اینجوری نگاه کردیم که هر کی آسایشش بیشتره و بیشتر عزیز دردونه خدایه، خدا رو بیشتر دوستش داره.
اینجوری نگاه کنیم.
آره، خواهم بگم هر کی سختیش بیشتره او اتفاقا عزیز دردونه خدایه، چون دوستش داره. میخوام من تو برنامه قبلی یک اصل رو گفتم، خدا قرار نیست فقط خالق ما باشه، خدا خالقی است که مربی هم هست، رب العالمینه. مربی همه همتش، همه تلاشش، همه تدبیرش برای تربیت و رشده.
یعنی میخواد بگید این سختی های مشکلات برای تربیت ما، برای رشد ما.
اصلا بگذارید من به قول شما پیغمبرا رو میذارم کنار، من میخواستم بیام تا پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برسم که حضرت فرمودن ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی،
هیچ که بنده
من اذیت نشد، من اندازه اذیت نشد، از همه هم رفت مقامش بالاتر. یعنی اصلا سختی آدمو رشد میده. بابا یه مثال ساده میزنم،
آقا من گلخونه ندارم، آقای
من اونم میگم این گل گلخونه رو بچه دو روزه یک هفته میتونه بشکنه، ولی بوته توی بیابون رو داس میزنیم نمیشکنه، چون تو سختی رشد کرده. بذارید یکم بیام جلوتر، از شهدا میخوام فاکتور بگم. میرم تو میدون ورزشکارا، یه آقای ورزشکار چرا این میخواد وزنش رو سنگین تر کنه؟ خب تو اون وزن کمی برو دیگه، چرا میخواد رکورد بشکنه؟ چرا خودش استقبال میکنه از اینکه بار بیشتر برداره؟ چرا میخواد این مسافت رو تو ثانیه زودتری بدوه؟ چرا داره اذیت میکنه خودشو؟ چون میدونه هر چی سختی بیشتر بکشه، اصلا تکلیف یعنی کلفت، گفتیم تحمله دیگه یکی از قدماش، هر چی سختی بیشتری بکشه
مقامش بالاتر،
ارزشش بیشتره. بذارید یه مثال چیزم بزنم. مثال از باز همراهان پیامبران عظام، حضرت مریم سلام الله علیها. میدونید که معجزه حضرت عیسی زنده کردن مرده ها بود به اذن خدا، اومد بالا سر قبر مادرش، مادرش رو زنده کرد، نشست، مادر تو قبر نشست، از مادرش سوال کرد دوست داری برگردی به دنیا؟ گفت نه. معمولا میدونید که این روایت خیلی هم هست، اینجا میخوام حیف هم میاد نگم، از خیلی از ارواح مؤمنین، حتی مؤمنین سوال میشه دوست دارید برگردید به دنیا؟ همشون میگن نه، یک دسته فقط میگن میخوان برگردید.
همونایی که زیان دیدن
نه شهدا میگن چرا دوست دارید برگردید؟ آیا مثلا میخواید اینجا شما ناکام بودید، مثلا ازدواج کردید کام روان؟ میگه نه، با سختی ها میخوام برگردم، یک بار دیگه در راه خدا کشته بشم، لذت جون دادن رو بچشم. این سختی هست نه؟ اینو مردم طاقت دارن نه؟ چرا داره از این استقبال میکنه؟ چون رفته اون بر تازه چشمش به پاداشا باز شده. رضا حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت عیسی فرمودن نه نمیخوام برگردم. حضرت عیسی اصرار فرمودن اگر بخواید برگردید میخواد چه کار کنید؟ فرمود اگر برگردم میخوام شبهای بلند زمستان را عبادت کنم، روزهای بلند تابستان را روزه بگیرم. ما که میگیم اینا تو طاقت ما نیست،
شما چشیدن ما که نچشیدن.
نه باز همون اطمینانه ها. ببین شما سوال بعدیتون این بود که آقا تو ظرفیت من نیست. ظرفیت منو کی میدونه؟ من یا خالقم؟
خالق
میتونه. خب خالق من زمینی که گفتم حکیمه، مهربانم هستا. خالق من اصلا نمیخواد منو اذیتم بکنه. یکی گفت نماز صبح ازش ببخشید، حالا ایام عید بد نیست، تبسمی هم به لب دوستان بیاد، یکی از رو شوخی گفت، خدای نکرده اعتقادی نبود، گفتیم به نظر تو فلسفه نماز صبح چیه؟ گفت من چیز غیر از مردم آزاری نمیبینم. خب تو خواب ناز خوابیدم، خدا میگه تازه بلند شو دو رکعتم بخون. باز میگه هفتش در رکعت بخون، باز دلم خوش بود، میگه دو رکعت بخون. بابا اون خالق یک، پس جیک و پیک که وجود منو میدونه، اندازه وجود منو میدونه. آقا میگه تو ظرفیت من نیست، من میگم از تو کوچکتر و ضعیفتر انجام دادن، تونستن، تو چرا نتونی؟ رضا خیلی وقتا بابا به بچه چی میگه؟ بچه میگه بابا این تکلیفایی که آقا معلم داده تو ظرفیت من نیست. میگه پس چرا 5 نفر تو کلاس قرار انجام
داد؟ بحثش جداست، الا وسعه هاست آقای ماندگاری.
اتفاقا وسعه ها، ببینید من معلمم، خب من معلمم، تو دوران دانشجویی خودم یه استادی داشتم خیلی سختگیر، خب خدا انشالله حفظشون کنه هر جا هستن. برای درس دو واحدی دانشجو پای بحث ما هستن، خودشون بگن چقدر متن میخواد. جناب شریعتی شما بگید یه درس دو واحدی چقدر متن لازم داره؟ حد اکثر میگن 150 صفحه. ایشون برای یک درس دو واحدی چیزی حدود 1000 صفحه متن ما دادن.
ماشاءالله
همه بچه‌ها صداشون بلند شد، اما حداقل 3-4 نفر تو کلاس ثابت کردن که تو وسعمون هست، یعنی اونا انجام دادن و همین باعث شد استاد بگه چطور اینا تو نیستن. پس معلوم شد تو وسعتون هست. ببینید من گاهی وقتا میگم وسعم و خبر ندارم. یه مثال جنگی میزنم. به جوونا گفتم چقدر میدوی؟ گفت 200 متر. گفتم گرگ دنبالت کنه چقدر میدوی؟ گفت تا جایی که بدوه. پس تو وسع دویدن داری. نمیخوای بدوی. ما خیلیامون تحت تو میخوام بگم خدا تازه امتحانا رو خیلی دست کم گرفته، خیلی ساده گرفته. خدا اگر قرار باشه امتحانای اولیاء خودشو از من و شما بگیره چی میشه؟ علامه طباطبایی فرمودن این ذکر لا اله الا الله رو برای بعضی از خواص فرمودن خیلی به بعضی عوام رو فرمودن زیاد نگید. چرا؟ گفت ذکر لا اله الا الله این توحید. تو همه کارا توحیدی هستی که ذکر رو میگی. اگه خدا اینجوری از این امتحان بگیره خیلی اذیت میشی ها. اگه خدا اینجوری امتحان بگیره خیلی اذیت میشی. من تازه میخوام خلاف نظر شما عزیز بگم که اصلا خدای مهربان امتحانا رو خیلی سخت نگرفته. من سخت میبینم چون تمرین نمی کنم، سخت میبینم چون واقع رو نمیبینم. من این که سخت میبینم قبول، سخت نماز صبح سخته، ولی بس مثال دیگه، مثال خیلی من گاهی وقتایی زدم گفتم که همون آقا پسری که میگه من 5 صبح سختمه برای نماز صبح، اگه بازی جام جهانی 5 صبح باشه بلند میشم یک ماه بازی جام جهانی رو دنبال کنن یا نه؟ چطور تو وسعمون اونجا بود 5 صبح بلند شیم؟ علاقه به ورزش انگیزه داره، ولی هنوز تو وسعم نیاوردم که من تغذیه روح میخوام. اصلا ماه رمضان چطور نماز صبح قضا نمیشه؟ به خاطر شکم مبارکم. پس ببینید خیلی چیزا تو وسع ما هست، ما خبر نداریم. من به همون عزیز بزرگواری که میگه خدای مهربان یکم ساده تر میگرفت من چیز میشدم، من خیلی از دختر خانوما دیدم. خب تو دانشگاه عاشق یک پسری میشه، یه آقا پسر میگه شرط ازدواج من با شما اینه که شما چادری بشی. چطور به خاطر این عشق کوچولوش قبول میکنه؟ نمیخواد به خاطر عشقش به خدا قبول کنه؟ من به خیلی هاشون گفتم. اون جوانی که اومد این خاطره رو گفتم، اون جوانی که اومد خواستگاری گوهرشاد خانم، گوهرشاد خانم گفت که اگه بخوای به من برسی باید 40 شب بری نماز شب بخونی. دیگه الان نماز شب نبود که، ولی رفت. اینقدر این نماز شب بهش چسبید که دیگه نیومد. بعد گوهرشاد خانم فرستاد دنبالش، گفت چرا نمیای؟ گفت تو این کار قشنگی کردی، منو عاشق یکی بزرگتر از خودت کردی، دیگه من عاشق اون شدم.
دیگه نه چشش نمیاد.
چرا اون سخت ندید؟ قبل از اینکه عاشق گوهرشاد خانم بشه نماز شب براش سخت بود. به قول شما میگفت خدای نمیشه این تکلیف از ما نخوای؟ ما هنوز تمرین نکردیم.
یه چیز دیگه میخوام بگم که بهتر نبود که این تکلیف ها کمتر بود که ما بهتر بندگی میکردیم؟ مثلا روزه تو روزای طولانی و گرم و طاقت فرسای تابستون واجب نبود، نماز صبح بجه 5 صبح 10 صبح.
خب مثلا خب من اگر من روزه 17 ساعتی رو نداشته باشم یه روز اسیر میشم دست دشمن میفتم.
یعنی
چون اسیر میشم دست دشمن میفتم، میخواد به من گرسنگی بده. من چون تمرینم از 12 ساعت بیشتر نبوده، بعد از 12 ساعت کم میارم. ما مسیر بندگی برای این وضع شده. اصلا خلقت تمام، تشریع تمام بحثایی که خدای تبارک و تعالی داره، یعنی نظام تشریع بر اساس این است که منو رشدم بده به اون نقطه ایدئال. یکی میگه من نقطه ایدئال نمیخوام، اینو شما بگی. پس بگو نمیخوام، نگو نمیتونم. تو بحث ما دوتایه. یه وقت میگید آقا از توان ما به دوره، میگم نه از توان ما به دور نیست، چون خدا خیلی مهربانه و خدا خیلی حکیمه. خیلی از ماها وقتی بر پرده ها کنار میره اعتراض میکنیم به خدا. مثل منی که شاگرد داشتم تو کلاسم، میگه تو که میتونی امتحان بعد از مدرسه خیلی یعنی اون چی که تو جامعه من باش برخورد میکنم خیلی سخته، چرا تو کلاس آسون گرفتی؟ که من به اون نقطه نتونم طاقت بیارم، یعنی نتونم جوابگو باشم. پس ببینید ما اصل این که این امتحانات فوق طاقته میخوام جواب بدیم، میگیم نه فوق طاقت نیست، چون اون که خالقه که بهتر خود توان منو میدونه. اما بگید نمیخوام، خب نمیخوام به خاطر که خبر ندارم. بذار من مورد آوردم، اگه خبر داشته باشم میخوام. پس برای این که هم بخواهیم هم بتوانیم دوتا کار بکنیم. یک، باز میگیم بیایم چشممون رو به باطن باز بکنیم، به آخرت باز بکنیم،
جلو پامون رو نبینیم.
چون یکی از بحثایی هم که من تو این چند روز حالا توفیق داشتم از طریق رادیو معارف برای همت مضاعف و کار مضاعف میگفتم، همین دیده آدم کوچولو باشه همتش کوچولویه، دیده آدم وسیع باشه همتش وسیعه. یه وقت به من میگن آقا 2 متر در 2 متر رو فرش براش پیدا بکن، دیگه کاری نداره. یه وقت میگن نه، حرم امام رضا که 1,600,000 متر مربعه بعد براش فرش پیدا کنی، یه همت بیشتر میخواد. یعنی وقت دید آدم وسیع میشه. برای که بخواهیم باید دیدمون رو وسیع کنیم، برای که بتوانیم باید تمرین اونو بیشتر بکنیم، یکم تمرین کنیم.
خیلی خوب، یاد یه چیزی افتادم. یه روز پیشه بزرگی نشسته بودیم، یکی اومد همین سوال رو مطرح کرد، حالا به گونه دیگه. گفت آقا سخته این چیزایی که شما میگید، سخته، من نمیتونم. گفت تمرین میخواد. گفت رانندگی روز اول اونایی که راننده شدن میدونن خیلی سخته، باید آینه رو تنظیم کنی، صندلی تو درست کنی، کلاچ بگیری، دنده عوض کنی، فرمون این برای به پای اونور به تو راه بیفته، ولی به مرور زمان اینا برات ملکه میشه. بعد که تمرین میکنی هی
همه کارا کوهنوردی. آقا ما جلسه اول وقتی جوانا رو میبردیم کوهنوردی، خب پاهاشون زخمی شد، اذیت میشدن، میخوردن زمین، گرسنگی، تشنگی، باور میکنید سر صدا میکردن، حرفای یکم بدم میزدن. گفتیم خیلی خوب دیگه نمیذاریم تو. هفته بعد دیدیم اینا تقاضا میکنن آقا میشه ما رو ببرید، خیلی کیف داشت. ما احساس کردیم یک هفته اصلا بار برداشتن برامون سبکه. خب من تا تمرین نکنم، تا کاری سخت نکنم، الان ببخشید چرا در مقابل مشکلات کوچولوی زندگی هممون زانو زدیم؟ چون برای مشکلات بزرگ تمرین نکردیم. اما اون کسی که وزنه 150 کیلو رو برمی‌داره دیگه کیف و ساک رو با این انگوش کوچکش برمی‌داره. ما اگر تمرین بکنیم برای کارهای بزرگ و از تکالیف خدا فرار نکنیم، از روزه تابستون نخوریم که زمستون قردشو بگیریم، از این کارا فرار نکنیم. به خاطری که من البته خلق الانسان ضعیفه، من به خاطری که ضعیفم و تنبلم هستم، من شوخی میکنم میگم خلق الانسان تنبلا تنبلم هستیم، تنپرورم هستیم، طبیعتا انسان نمیخواد. کسی که میخواد، به مثال خوبی زدی، کسی میخواد شنا یاد بگیره اولش میترسه، ولی استاد میندازش تو آب. کسی که میخواد به قول شما رانندگی یاد بگیره میترسه، کسی که میخواد هر فنی حرفه‌ای رو یاد بگیره میترسه، اما تا تحمل این سختی ها نکنه. پس یکی بخوایم، یکی تمرین کنیم تا بتونیم.
بسیار متشکرم. بذار
میگه خواستن توانستن است. پس اولش خواستن.
خیلی خوب، انشالله بخوایم و این قدم های بندگی رو یکی یکی پشت سر بذاریم تا انشالله برسیم به خدای متعال. با هم بریم قدم به قدم به سمت خدا. برمیگردیم با ادامه برنامه امروز. زحمت راجای ماندگاری عزیز همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشون. تو شبکه 3 برنامه سمت خدا در بهار 89 تقدیم حضورتون میشه با حضور حاجای ماندگاری عزیز. آقای ماندگاری، من میخوام یک سوال بپرسم، یک سوالی که یکی از بینندگان عزیزمون از طریق سامانه پیام کوتاه ما 20303 بر برنامه ارسال کردن. همیشه میگید امتحان، صحبت از امتحان کردیم، صحبت از ابتلا کردیم و گفتیم که خداوند مرتب از ما امتحان میگیره. ایشون سوالشون اینه که معمولا تو نظام آموزشی دنیا و نظام تربیتی دنیا از درس‌های داده شده امتحان میگیرن. واقعا تو مدرسه همینطوریه، تو دانشگاه همینطوریه. وقتی از پاورقی که سوال میدم میگن آقا این جزء درس نبوده. ولی وقتایی ما امتحانایی میشیم که هیچ وقت درسش به ما داده نشده. این چه جوریه؟ چیکار باید بکنیم؟ چه جوری با این قضیه کنار بیایم؟
قبل از اینکه من این سوال شما رو جواب بدم، میخوام راجع به بخش قبلی بحثمون دو تا نکته رو بگم. زمینه که این بحث شما میگم مفصل‌تره، الان اواخر برنامه هستیم، شاید بهش نرسیم. فقط بر آمادتون میکنم، میخوام جواب دندون شکن بدم. مواظب دندوناتون باشید.
باشه.
عرضم به محضرتون که ببینید امتحان که میگیم درس کنارشه، اب نداره. شما تک تک امتحانا رو بشمرید تا من درساشو بگم. اصلا همه عالم مدرسه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری معرفت کردگار. تک تک امتحانا رو بگید تا من درساشم بگم خدمت شما. هیچ مشکلی نیست. چشم. اما قبل از اینکه حالا بخوام بیشتر به این بپردازیم، میخوام بگم هممون میگیم آقا تکالیف سخته. یک، تکالیف زیاده. دو، ما طاقت نداریم. سه، خدا اگه کمتر میگرفت خب ما بندگی راحت‌تر می‌کردیم. چهار، یه عزیزی از من سوال کرد آقا رفتیم کره ماه چجوری نماز بخونیم؟ خیلی سخته اونجاها. میگن جاذبه نیست و خب میریم رکوع سجود دیگه بلند نمیشیم و چرخ میزنیم. گفتم شما تو کره خاکی داری نماز میخونی؟ گفت نه. گفتم اول اینجا بخون، وقتی اونجا رفتیم بهت میگم چیکار کنه. نه، اونجا بهت میگم چیکار کنه. اون عزیزی که میگه نماز صبح سخته، نماز ظهرش که آسونه میخونه؟ میگه آسونه که. نماز مغرب شو که خیلی آسونه که. اون عزیزی که میگه روزه تابستون سخته، روزه زمستون گرفتم؟ اون عزیزی که میگه تو تابستون چادر سر کردن سخته، تو زمستون که چادر به نفع که، گرمتر هم میکنه آدم رو. ببینید گاهی وقتا من ببخشید به بهانه شبیه تر تا به عرضم به خدمتتون سوال. نمیخوام خدای نکرده جسارت کنم ها، یعنی قبل از اینکه توپو بندازم تو میدون خدا برگردنم تو میدون خودم، تنبلی نیست؟ بی انگیزگی نیست؟ بی خبری نیست؟ بی تمرینی نیست؟ من حتی گفتم ببینید تو یکی از مراحل بندگی و تکلیف اشاره کردیم تحمل مشکلات و گفتیم که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. میخوام بگم در روایات داریم که برای انبیا و اولیا خدا ملائک رو کمک فرستاد. اصلا میفرسته، قانون قرآن گفته. ولی بعضی از ملائک بعضی از انبیا به ملک گفتن کمک تو رو نمیخوام. چرا؟ چون دیدن هرچی سخت‌تر بشه هم کیفش بیشتره، هم پاداشش بیشتره. عجب قصه حضرت ابراهیم یادتونه؟ که گفتم وقتی داشت میرفت تو آتیش، جبرئیل اومد گفت میخوای کمکت کنم و فرمود به اما الک فلا، با تو کاری ندارم. راجب امام حسین علیه السلام تو عاشورا داریم که فوج ملک اومدن اجازه میدید آقا کمکتون کنیم، حتی از اجنه اومدن. حضرت فرمودن نه، به کمک شما احتیاج نیست. آقا جان شما 70 نفر در برابر 30,000 نفر کمک لازم دارید، چرا باید اینجا قطعه قطعه بشید؟ تو جنگ ما یقین داریم تو 8 سال دفاع مقدس ما خدا خیلی ملائک رو فرستاد و امدادهای غیبی بود، ولی خیلی جاها یقین دارم برای اونایی که پرده ها براشون کنار رفت گفتن کمک نمیخوان، هرچی سخت‌تر بشه قشنگ‌تره. من یک شهید رو یک مثال بزنم، شهید شریف قنوتی، روحانی مبارز خرمشهری که تو اون مقاومت 45 روزه خرمشهر قوقا کرد، یک جیپ آهو داشته، هم روحانی بوده، هم تدارکاتچی بوده، هم حمله مجروح بوده، اما مش سفید بوده، اینقدر دوید و از پل تا مسجد جامع میرفت و میآمد، فرماندهی هم میکرد کنار شهید جهان آرا که میگن اما مش سیاه شده بود، به همه هم امید میداد. این آدم آخرین بار که میره برای مبارزه با دشمنان میگن میخوای کمکت بیام، میگه نه خودم تنهایی میرم. میگیرنش، پوست سرشو میکنن. خب چرا استقبال از سختی ها میکنه؟ خب چرا من استقبال از سختی ها نمیکنه؟ اونم آدمی زده. امروز من حمام کنار خونمه، تو خونم یکی از چیزایی که همه خونه ها دارن یه دوش حمام آب گرم. من برای غسل جمعه که مستحبه نمیرم، برای غسل واجبم نمیرم، با تیمم نماز شو میخونم. میگه حالا حال ندارم زور غذاشو میخونم. ولی چطور بابا بزرگ من، اجداد من میرفتن یخ حوض میشکستند و غسلشون میکردن و نمازشون میخونن؟ مگه نه آدمیزاد نبودن؟ بابا 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش که برق نبوده که، این امکانات رفاهی که نبوده که. الان با هواپیما میرم تو مکه، تو جده، تو مدینه میشینم، برای حج واجبش حال نداره. اون موقع یک حج میرفتن برمیگشتن یک سال طول میکشیده. اونا چطور بوده؟ پس اونا نگفتن سخته. هر ببینید، حتی میخوام اینو بگم، هر چی زندگی داره آسایشش بیشتر میشه. فرار من ساده. فرار من داره مثل همون گلخونه‌ای. اصلا ببینید میوه های گلخونه‌ای هم خیلی مزه نمیده، میوه های طبیعی خیلی مزهش قشنگ تره. الان اومده دیگه انواع و اقسام میوه های گلخونه‌ای، شکل و شمایل داره ولی اصلا مزه آنچنانی نداره، طعم نداره. من اگه قرار بندگی خدا بکنم باید طبیعی بندگی خدا بکنم. مثلا چون خدا باز خالقه، مهربانه، مربیه، بگم خدا قرار نیست من به تو بگم چه جور از من امتحان بگیر. تو بهتر از من منو میشناسی، تو هر جور امتحان بگیری من قبول دارم. چون میتونم نمیخوای ان الله لیس بظلام للعبید، اگر تعبیر رو درست بگم خدا که نمیخواد به بنده های سوال بکنه که، خدا فقط میخواد منو رشدم بده. من باید بخواهم یک، خودم رو بسپرم به خدا دو، بسپرم به خدا دو، و از این سپردنم واقعا تمرین داشته باشم توی سپردن بتونم به نتیجه برسم. من احساس میکنم الان تو مقطع دکترا، تو مقطع فوق لیسانس، تو مقاطع سخت حوزه، من دارم میبینم طلبه دانشجو میاد به استاد میگه هر چه تکالیف منو بیشتر کنید من بیشتر ممنونم، چون هر چی سخت‌تر میگیره او رشدش
بیشتر میشه.
قشنگ ما هنوز اینو نخواستیم، لذا میگیم نمیتونیم و نمیریم سراغش.
ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم. من فکر میکنم که این سوالی که من از حضورتون پرسیدم بی جواب بمونه یا شاید نتونیم کامل بهش بپردازیم. اون درسایی که
من البته سوال کردم. بله. بله. شما یکی یکی بگید امتحانا رو، من میگم درساشو اب نداره.
ببینید
که کلی بدونیم خدا هیچ امتحانی رو بدون حجت از ما نمیگیره. بدون آگاهی از ما نمیگیره. بدون کمک از ما نمیگیره. خودش گفته من کمکتون میکنم. اصلا اون نومه دو ها اولا و ها اولا که تو باران اومده، هر کس تو مسیر بندگی خدا باشد خدا کمکش میکنه، تو مسیر بردگی شیطان هم باشه خدا اسبابشو فران انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. باز هم بیام یکم قشنگتر به خدا نگاه کنیم، خدای مهربانی که یک ذره منو فراموش هم نکرد. الهی کیف انساک ولم تزل ذاکری و کیف الهو و انک و انت مراقبی. خدا من کی از تو فراموشم بشه؟ تنها که تو هیچ وقت منو فراموشم نمی‌کنی. هنوز به دنیا نیامده بودم قضام آماده کردی. و کیف الهو و انک، کی از تو غافل بشم؟ و انت مراقبی، تو همیشه مراقب منی. چقدر موارد پیش اومده که من می‌خواستم بیفتم تو گناه، خدا یک اتفاقی برام رقم زده که من از گناه دور شدم. همون مهربانیش.
یه چیز این وسط هست که ما شاید خیلی ازش غافل شدیم و اون هم قدم اولیه که شما تو بنده گفتی، آگاهی و معرفت یا اون بصیرت. یعنی اینا که اونو باید عوض کنیم، یه جور دیگه باید نگاه کنیم، هم نگاهمون وسیع‌تر باشه، هم عمیق‌تر باشه. بله، هم عمیق‌تر باشه که فکر می‌کنم اون وقت هم اطمینان
و باورم کنیم که خدا هیچ نیازی به من و شما نداره. اون نیاز منم، انتم الفقراء الی الله. و او گر جمله کائنات هم کافر گردند بر بر دامن کبریایی‌اش ننشیند گر. خدا اینقدر تسبیح کننده داره تو عالم خلقت که نیاز نداره. لذا قطعا من و شما باید قشنگ‌تر بریم.
خیلی ممنون، متشکرم. وقت برنامه امروزم تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه نگاه بهاریشون رو از ما دریغ نکردن. آقای ماندگار خیلی ممنون، سپاسگزارم. هر جا که هستید خدای متعال سایه سرتون. با بهاران روزی نو از راه میرسد و ما همچنان در انتظار
روزگاری نو. خداوند پشت و پناهتون باشه. با متشکرم. سلام.
خداوند، روزگاری پیشتر از اکنون بسیار فاصله بود میان من و دانایی. قلمت پا در میانی کرد و نگاشتنم آموخت. تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند. و مرا، انسان را و نیز نادانیم را دانایی آموختی. اما هنوز نادان بودم، آنک که بی نواییم گمانان زد که نوا یافته است، و آنچه که از آن تو بود از خیش دانستم و درونم مملو از گمانه استقنا شد. و آنگاه سرکشی و غرور آسان بر اریکه لرزنده من تکیه زد. و چه زود خداوند، چه زود روزگار استرداد فرا می رسد، و چه زود باز خواهم گشت نادان تر از نادان به سمت دانایی. باز خواهم گشت. آه خداوند، یادش بخیر روزگاری که قلمت پادرمیانی کرد و نگاشتنم آمد. تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند، نزدیک تر است.